بغض انقدر فکر شخص رو درگیر میکنه که زمان حالش رو از دست میده.
اون کسی که بغض داره همش به خاطر اینه که ترس داره.
ذهن آگاهی و بخل. خانم دکتر مینا پور فرخ، روانشناس.
بخل و حسادت جزو ویژگی های نامطلوبیه که افراد در زمانی که ترس ها بر اونها غلبه میکنه بروز پیدا میکنه. همه افراد ویژگی های مثبت و منفی دارن و زمانی که ارزشمندی در اونها نادیده گرفته میشه، عزت نفسشون پایین میاد، این ترس در اونها ایجاد میشه که ممکنه دیگران گوی سبقت رو ببرند و این فرد موقعیت خودش رو، اعتبار خودش رو، جایگاه خودش رو از دست بده. بنابراین چنین فردی که ترسیده و عزت نفس و ارزشمندی پایینی رو حس میکنه، طبیعیه که میاد و نسبت به دارایی‌های دیگران که این دارایی‌ها در بیشتر موارد مادی نیست، دارایی‌ها ارزش‌هایی که در دیگران می‌بینه، محاسنی که می‌بینه، توجهی که می‌بینه افراد دیگه دارن دریافت می‌کنن و از ترس اینکه خودش اون موقعیت رو نداره شروع می‌کنه و بخل ورزی می‌کنه. کسی که بخل ورزی میکنه فراتر از حسادت شروع میکنه رفتارهایی رو غیر از تجربه احساس درونی بروز میده. در حسادت فرد فقط احساسی رو تجربه میکنه که او چیزی دارد که من ندارم و غبطه میخوره، ولی در بخل غیر از این مسئله شروع میکنه به آسیب زدن به دیگران و همین مسئله باعث میشه که این آسیب فراگیر میشه و ممکنه زیر پای کسی رو خالی کنه، با بدگویی بخواد کسی رو از میدون بدر بکنه و رفتارهایی داشته باشه که به هر حال به ذهن خودش و به زعم خودش جایگاه خودش رو حفظ بکنه. غافل از این که فردی که بخل و کینه و حسد داره هیچ وقت نمیتونه اون جایگاه اجتماعی، حس دوست داشتنی بودن و با ارزش بودن رو تجربه بکنه و بنابراین همیشه فردیست تنها، فردیست خسته و دقیقا از اون چیزی که میترسید که تنها بمونه و جایگاهش رو از دست بده، اتفاقا در چنین شرایطی با تنهایی باید ادامه مسیر بده.
ذهن آگاهی موجب تقویت تمرکز، خلاقیت، سلامت و آرامش و خویشتنداری میشه. همچنین کمک میکنه قدر لحظه لحظه اکنون رو بیشتر بدونی.
بله، قدر لحظه هامون رو بدونیم و در این روزا و شبای ماه مبارک که درهای رحمت و سخاوت خداوند بازه، ما هم باید یکم بیشتر حواسمون به دور و برمون باشه. به همسایه هامون، به اهل کوچه و خیابون، به همکارا و همشهریامون، به اونایی که تو این شرایط سخت اقتصادی لحظات دشواری رو سپری میکنن و ممکنه سفره‌های افطاریشون خالی باشه.
کاملا درسته خانم عزیزی، به این نکته هم اشاره بکنیم که
بله،
باید حواسمون به اون آسیب دیده از کرونا هم باشه که الان لحظه های سحر و افطارشون با ما فرق میکنه. به هر حال مشکلاتی براشون ایجاد شده، ممکنه پولی برای انداختن یه سفره افطاری ساده و یه دور همه ساده با اهل خونش نداشته باشه.
بله،
تا جایی که میتونیم دستگیری بکنیم و هوای این عزیزان رو هر جوری که میتونیم داشته باشیم.
دقیقاً.
هر شکلی که از عهدمون برمیاد.
بله، واقعا انشالله که شما هم همراه ما باشید. دوستان بزرگوار، یک بار دیگه من سوال مسابقه پیامکی و مسابقه فضای مجازیمون رو که سوالش مشترکه رو خدمتون عنوان میکنم، از طریق 30102 و از طریق صفحه ما در فضای مجازی با نام رادیو سلامت میتونید در مسابقه شرکت کنید. برای ما بفرمایید که در کدام آیه از جزء 18 قرآن کریم درباره اندازه پوشش زنان و محارمشان صحبت به میان آمده. منتظر شما هستیم. در مورد مسابقه تلفنی هم خدمتون عرض میکنیم که
چقدر و چجوری حق همسایگی رو رعایت میکنید عزیزان؟ برامون بگید که بهترین همسایه که تا حالا داشتید کی بوده و چرا بهترینه؟ تلفن رو هم یه بار دیگه عرض میکنم، 2265-2103 با پیشماری 021 آمادی دریافت تلفن‌های شماست تا قبل از ساعت 21 با همون در تماس باشید. منتظرتون هستیم.
بریم گزارش خانم اسدی رو به اتفاق بشنویم.
شنوندگان عزیز، در یکی از محله های قدیمی تهران هستیم. بعد یه مادر بزرگواری بیرون از خونه بودن، میخوام باهاشون گفتگو کنم ببینم که در چه اوضاع احوالی هستن. تو این منطقه خونه ها تقریبا هنوز تک واحدیه و کمتر آپارتمان دیده میشه. سلام میکنم به شما. خوبی مادر؟
الحمدلله، شکر خدا.
خوب، سلامت باشی،
زنده باشی عزیزم. شکر خدا، ما همش خدا رو شکر میکنیم عزیز دلم.
خدا رو شکر که مادران بزرگواری مثل شما هستن که همیشه دعاگوی جوانترها باشن.
من رو به قرآن عاشق جوانا، جوانا رو خیلی دعا میکنم. کار من دعا کردن، ذکر گفتن به خود سید شهدا.
خدا رو شکر، انشالله که همه دعاهاتون مستجاب باشه. خانم، توی این محله که زندگی میکنید با همسایه های دوروبرتون چقدر آشنا هستین؟
همه خوبن. خانم، من الان 60 ساله دارم زندگی میکنم. خوبن الحمدلله، خدا رو شکر همه خوبن. من از کسی بدی ندیدم.
چقدر الان همسایه هاتون میشناسین؟ مثل قدیم هست که همون همسایه های قدیمی باشه؟
دیگه رفت آمد نیست دیگه، الان خودتونم میدونین دخترم، الان کسی رفت آمد نمیکنه که.
نسبت به اون قدیم ترا الان روابط همسایه ها چقدر تغییر کرده؟
اون موقع رفت آمد بود، بالاخره دور هم جمع میشدیم، میگفتیم، میخندیدیم، چی درست میکردیم، دور هم میخوردیم. حالا دیگه کو مادر، همه چی پیدیم تو خونه ها. الهی خدا سلامتی بده، از خدا فقط به حق این روز عزیز سلامتی میخوام. خدا مریض رو شفا بده، خدا کمک همه بکنه. دختر گله،
ما جوانها هم شماها رو خیلی دوست داریم. شماها برکت محله ها هستید، برکت خونه ها هستید. الان تو این محله به هر حال شما یه خانم قدیمی هستید. از شما کسی سراغ میگیره مثلا در اون همسایه که دور و برتون هستن، حالا قدیمی تر هستین، هیچ وقت شده بیان زنگتون رو بزنن و بگن هاش خانم چطوری، خوبی، چیزی نمیخوای، کم کس نداری؟
چرا، میاد همسایه هستیم مثلا روبرومونه، میاد بسن یه چیزی یادم میکنه، یه چی بسن میاره. خیلی با معرفت، خیلی همه خوبن الحمدلله، خدا رو شکر که داریم لقمه نون میخوریم، شکر خدا رو میکنیم دخترم.
خدا رو شکر،
توقعی نداریم از هیچ عهد ناسی.
فکر میکنید که حق همسایگیت حالا تو این دور زمونه، تو این شرایطی که الان ایجاد شده، چجوری ادا میشه؟
بالاخره باید آدم خودش رعایت کنه. بالاخره میبینه یکی که مثلا میبینه یه خوری دستش خالیه، اونی که داره یه ذره کمک اونو میتونه بکنه. کسی که داره باید دست دیگرانم بگیره. قربونه دارم، با هم دیگه خوب باشی، بالاخره رفت آمدی باشه، دور هم باشه، ایشالله که درست میشه.
وقتی که خداوند بندگان بسیار خوبی مثل شما رو داره که دائما دعاگو هستین، چرا که درست نشه؟
قربونت برم، زنده باشی، از خدا ممنونم. قربونت برم،
سلامت باشی. از خانوم محتاج دعاتون هستی،
ایشالله موفق باشی، ایشالله به حق این صحاب نماز خدا دستتو بگیری.
انشالله، انشالله، ممنونم. انشالله که همیشه همسایه های خوب داشته باشین، با مرام و همیشه کنارتون.
همه خوبن الحمدلله، خدا رو شکر میکنم همه خوبن.
خدا رو شکر،
کسی بدی ندیدم تا به حالا، به خدا رو شکر ندیدم. خدا سرشد، من فقط کارم ذکر گفتنه به قرآن مجید، فقط کارم ذکر گفتنه حضرت محمد رسول الله. روز 1400 بسه حضرت محمد رسول الله صلوات میفرستم واسه سلامتی همه، همه هم در نظر دار.
ماشاءالله، ماشاءالله، سلامت باشین. شنوندگان عزیز، گفتگو کردم با یه همسایه خوب که حق همسایگی رو واقعا به جا میارن. خیلی خوب، مرسی، ممنون، فعلا خدا نگهدارتون. خدا حافظ،
پناهت باشه عزیز دل. که من
بشکست بالم، خدایا ما محتاج نگاهت هستیم.
ترم کن خدا اندام،
ما خطاکاریم، اما تو دست نوازشت را از سر من بر ندار.
نوازش کن
معبودا در این ماه ماه مرا در دام عشق خود اسیر کن.
تو بین ما عشق خود را حاصل
ماه ماه. رادیو سلامت، هر روز ساعت 18 تا 21.
خب خیلی متشکر از همراهیتون شنوندگان عزیز با ماه ماه ویژه افطار ماه مبارک رمضان. خانم عزیزی، اتفاق بله. خوبی که در ماه ماه هر روز میفته یک صفحه نور، یک مهمان است که ما با عزیزانی که در واقع هم در کادر درمان هستن و هم در محضر قرآن آشنا میشیم. بله. امروز هم این مهمان عزیز به استودیو آمدند و مهمان ما هستند تا باشون بیشتر آشنا بشیم و البته جرعه نوشی بکنیم از دریای قرآن مجید. جناب دکتر عباس مؤمنی پزشک عمومی هستند و همینطور قاری قرآن و محقق قرآنی. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمد.
سلام آقای دکتر، ساعت مقبول.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه. دعاتون قبول.
آقای دکتر، از حرفه پزشکی اگر موافق باشید آغاز بکنیم، چون این حرفه رو انتخاب کردید و اینکه در کدوم بیمارستان دارید کار میکنید، شرایط کرونایی رو تجربه کردید یا خیر؟
بله، بنده حالا قسمت اینطوری شد که قبلا تو کارهای مدیریتی بودم، ولی بله. از آذر ماه 98 محل خدمتیم انتقال دادم به بیمارستان زیاییان وابسته بله. به دانشگاه علوم پزشکی تهران. لذا از همون ابتدای شیوع کرونا که اسفند 98 بود و الان فکر میکنم 15 ماه ازش میگذره، بله. ما تماماً درگیر ویزیت و درمان بیماران کرونایی بودیم تا الان.
خدا حفظتون کنه.
الان چند سالتونه؟
بنده 52 سال.
ماشاءالله، خیلی عمالی. خب از چه زمانی رو به قرآن کردید و رو به قرآن آوردید؟
ارتباط با قرآن و شاگردی در محضر قرآن از همون بچگی، یعنی شاید قبل از مدرسه. و ابوی من خب یک انسان خوش صدا و مؤذن و مداح اهل بیت،
خدا حفظشون کنه.
لذا من از همون دوران ابتدایی و راهنمایی با جلسات قرآن بودم، منتها به شکل فنی دقیقا یادم اول دبیرستان بودم، سال 61-62 که یه مربی پرورشی داشتیم، یه نوار قرآن استاد مرحوم میشاوی را به من دادن بله. و من شیفته این صدا شدم
و
از همون موقع دیگه تو خط قرآن به شکل فنی از لحاظ تجوید و صوت و لحن اینا ادامه دادیم تا الان.
خیلی همالی.
به صورت فردی کار کردید یا توی هم مسابقات؟
نه، تو مسابقات بودم، تو جلسات قرآن هم شرکت کردم.
چه اتفاقاتی افتاد توی مسابقات؟ چه
مسابقات؟ همون دوران دبیرستان، سوم و چهارم دبیرستان، خب نفر اول قرائت استان بودم من و اهل کردستان هستم.
بله،
چه جالب. بله.
بعد سال 65 قبول شدم دانشگاه شهید بهشتی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی. باز اونجا هم چندین سال معمولا نفر اول، دوم، سوم در همین مسابقات اوقاف و استان باز آفره. شرکت کردم.
دو منظوره پس نخبه بودید.
حالا ولی حالا شاید معمولا دوستان قاری میگن تو مسابقات خیلی بالا یا باید یک نفس خیلی بلند و طولانی داشته باشی یا یک صدای حجیم و بزرگ، که شاید من اینا رو نداشتم دیگه. توی اون مسابقات بالا نتونستم مقام بیارم، ولی در حد مثلا دانشگاهی و یا حتی بعد من یه 12 سالم تو بیمه خدمات درمانی بودم، اونجا هم باز مسابقات سازمانی معمولا دوم اول اینا را من داشتم.
مشغله کاریتون هم
و الان هم در طی این 4-5 سال گذشته علوم پزشکی تهران در قسمت پزشکان و اساتید یا اول بودم یا دوم.
چقدر عالی. آقای دکتر چقدر مدد گرفتید از قرآن در کارتون در حرفتون؟
خب شما بهتر میدونید هدف از نزول قرآن صرفا قرائت نیست. قرائتی ارزشمنده که مقدمه فهم باشه و فهمی ارزشمنده که عمل پرور باشه.
یعنی
منتها همونی هم که قرآن میخونه به قول مرحوم آیت الله مشکینی حتی معنیش هم نمیدونه، مثل یک میوهیه که میخوره ولی نمیدونه چه خاصیت و چه ویتامین هایی داره،
ولی طعمش رو احساس
بله میکنه. فکر میکنم اونایی که ارتباط دارن با قرآن در تشخیص امور یک تمیزهایی دارن که بله. هر کسی نداره دیگه. حالا
اصلا یک نور الهی به نظر من به قلب کسی که مأنوس با قرآن تابیده میشه و ازش قطعا در زندگی استفاده میکنه.
انشالله که اینطوری باشه.
انشالله بله. گفتم نور، یاد این بیت زیبا افتادم که برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفگار چه کرد. آن که پر نقش زد این دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد.
تا دل من صید شد در دام عشق، باده شد جان من اندر جام عشق. آن بلا که از عاشقی من دیدم، باز چون افتادم در دام عشق. دام عشق،
توی دام عشق که گرفتار بشیم همه وجودمون رنگ خدا میگیره، تمام تار و پود دلمون نقش میبنده به زیباترین نقش. کاش این نقش و نگار عاشقی تمام وجودمون رو به نور خدا آغشته کنه.
آبا چه کردی یا نبی؟ من شما رو میبینم، من میبینم.
درست نگاه کن، همه را میبینی،
فقط شما را میبینم. یعنی نمیخواهم جز شما را ببینم. از او خواسته بودم تا دیدگان بی فروغم را بینا کند، یک بار دیگر یوسفم را ببینم و بمیرم. در این فرصت کوتاهی که دارم فقط میخواهم شما را ببینم.
به نام خدا، محدثه گوداسیایی هستم. تو سن 14 سالگی گواهی داوری من گرفتم. اون رکوردم که تو برج میلاد ثبت شده 8694 تا توی یک ساعت بود. تأمیناتم من خودم 10014 تا توی یک ساعت تو رو زدم. مادرم وقتی من رو باردار بودن میگفتن که من پسرم، برای همینم سیسمونی و لباس و عروسک و اسباب بازی هرچی که میخریدن همه پسرم نبودن. بعد اینکه من مثلا به دنیا میام دیگه همون لباس ها رو میپوشم، همون جوری بزرگ میشم با روحیات و همه چیم پسرم نبود کلا. بچه بودم توی کوچه بازی میکردیم و اینا، همه دوستام هم بازیام همه پسر بودم، بعدی اصلا دوست دختر نداشتم. بعد من بچه بودم واقعا شر واقعا، یعنی مامانم اذیت میکردم. توی اون حال هوا بزرگ شدم دیگه، تا سوم راهنمایی هم همون جوری میرفتم بیرون، یعنی اصلا مشخص نبود که مثلا من دخترم، باشگاه میرفتم و اینا همون جوری میرفتم. خب یه بار منو دیدن که اونجوری دارم میرم و اینا، بعد بهم تذکر دادن، گفتن که دیگه باید با حجاب، یعنی مثلا مانتو و شلوار و نقنه و شاره. خب بالاخره مثلا مهم بود دیگه، ورزشم علاقم بود، قبول کردم و اینا. بعد میپوشیدم، خب مثلا اسپورت میپوشیدم، مثلا موامم بیرون بود، اینجور چیزا مثلا مهم نبود.
توی این دام عشق که گرفتار شدی دیگه خواستنی میشی، عزیز میشی، حب خدا توی تک تک سلول‌های وجودت به جریان میفته و تمام زندگیت رنگ و بوی خدا میگیره. خوش اومدی به این دام عشق، خوش اومدی.
من اونطور بودم که مثلا از اون خانمایی که متدین بودن یا مثلا حجاب خوبی داشتن و اینا اصلا خوشم نمیاد. فکر میکردم که مثلا امر و نهی میکنن یا اینکه مثلا اونایی هن که به حجاب گیر میدن و اینجور چیزا، از هیئت و اینجور چیزا واقعا خوشم نمیاد. دوستان میادن هیئت و اینا، بعد منم همچنان اسپورت بودم، مثلا شال مغنه که سرم میکردم، مثلا آستینم بالا بود یا موهام بیرون بود اینجور چیزا. بعد مثلا میرفتم هیئت، داخل هیئت نمیرفتم، به چیزی میخواستم بهشون میدادم و اینا، مثلا میرفتم دم هیئت میگفتن که بو مثلا عصبانی بیرون وای نستی یا بیاید داخل، خوشم نمیومد دیگه کلا، نه از خود هیئت نه از آدم باش. انقدر که مثلا دیدم نسبت به هیئت و آدم و این شکلی بود که مثلا مراسم میشو تو خونه صدای نوهر تا زیاد میکردن، سینه میزدن، گریه میکردن. واقعا دوست داشتم از این مثلا ایام ساده بگذرم.
خوش به حال اونایی که توی دام عشق گرفتار شدن و چه خوب از پس مشکلات بر اومدن.
راستش واسه تحول خودم این بود که من واقعا شاید اگه پا تو عرصه ورزش نمیذاشتم شاید الان وضعم خیلی بدتر از این بود. همونطوری به روند خودم ادامه میدادم. دیدید بعضیا مثلا نظر میکنن میگن که مثلا نمک میدین نمیدونم نون پنج سبزی فلان اینجوری بود، ولی من مثلا نظرم طوری بود که مثلا میگفت اگه این اتفاق بیفته من دیگه دروغ نمیگم و واقعا دیگه دروغ نمیگفتم. میگن که مثلا غیبت نکردن خیلی سخته، میگن که تو جمعی باشی که مثلا غیبت میکنن اینا، من واقعا جمع ترک میکنم.
کلیزهای رحمت خداوند و رستگاری آدمهایی که دوباره دم از زندگی میزنن. رحمت خدا جاری در زندگی و ما گاهی چنان غافلیم که نمیدونیم هر روز خطایی که میکنیم چقدر ما رو از خدا دور و دورتر میکنه.
همینجوری گذشت و تا اینکه مثلا من با اینکه روحیات پسرانه اونجا چیزا داشتم ولی دوست نداشتم که مثلا کسی به خود نگاه هرز بهم بکنه یا اینکه تعصب خاصی خانم بودم دختر بودم، دوست نداشتم که بخوام ارزش خودم رو زیر سوال ببرم، اینکه به اون دنیا فکر میکردم واقعا ارزش نداره که آدم بخواد اون دنیاشو بخواد این دنیا خراب کنه. دیگه از هد و مغنه و اینا شروع کردم.
دام عشق نصیب آدمهایی میشه که قبل از اینکه اسیر خواسته های بی فرجام بشن قلبشون رو گره زدن به دستای مهربون خدا، دلشون گشته و گشته و تو کوچه های عاشقی رسیده به قشنگ ترین دری که به سمت خدا گشوده میشه.
واقعا مثلا مهم بود که خدا چی میخواد از آدم، بعد اینکه هر وقت خداشو موفقیتی به دست می آوردم از خدا میخواستم که ظرفیتشو بهم بده، چون واقعا اگر من هر پیشرفتی کردم همه اینا رو لطف خدا نسبت به خودم میدونستم. بالاخره خدا بهم نگاه کرد و کمتر کاری که من میتونم بکنم برای تشکر از خدا همین کوچکترین کارهایی که میتونم بکنم. من باشگاهمون نزدیک مزار شهدا مشکین داشت، پنجشنبه میرفتم سر مزار شهدا. من خودم به شخص حال کاری به بقیه ندارم، واقعا خودم مدیون زندگیمو مدیون شهدا میدونم و اینکه عذاب وجدان میگرفتم.
وصال این جایگه رفع خیال است، خیال از پیش برخیزد وصال است.
بله، فقط یه جرقه، یه تلنگر، یه اشاره لازمه تا اونایی که طینت پاک و خدایی دارن دوباره به اصلشون برگردن. انسان با هر اشتباهش یه قدم از مسیر اصلی دور میشه، اما فقط با یه تابلوی راهنما میتونه به راه اصلیش برگرده.
بله،
تابلوی راهنمایی مثل عشق الهی
که انشالله نصیب هممون بشه. خدمت شنوندگان ارجمندمون عرض بکنیم که زمان اذان مغرب به افق تهران ساعت 9 دقیقه انشاءالله خواهد بود.
بله.
مهمان بزرگواری در استودیو کنار ما هستن
که گفتگومون رو باهاشون ادامه میدیم. خب طبق رسم هر روزمون خانم عزیزی،
بله،
مهمان عزیزمون که قاری قرآن هم هستن ما رو دعوت میکنن به جرعه‌هایی از کلام الله مجید. که الان هم آماده هستیم در خدمت آقای دکتر عباس مومنی، پزشک عمومی و قاری و محقق قرآنی. خب آقای دکتر، کدام سوره و چه آیاتی رو؟
سوره مبارکه مؤمنون از همون ابتدای سوره.
خیلی هم عالی،
بفهمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة